بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رزقار المتعال و با همکاری خواهران و برادران گرامی و شنونده های عزیز، درس تفسیر خود که به نام قوس من نور القرآن، شعله از شعله های قرآن کریم را آغاز میکنیم و از الله متعال یاری و یاوری میخواهیم که ما را در این قسمت از پروگرام درسی ما مددگار و مدد بکند و یاری بکند تا بتوانیم درس تفسیر خدا پیش ببریم. ما بخاطر تفسیر قرآن کریم امروز به شکل تمهید و به شکل یک مقدمه خدمت شما بعضی اصطلاحات یا بعضی امور ضروری را عرض میکنم، و چونکه قبل از آغاز به تفسیر قرآن کریم فهمیدن این اصطلاحات تفسیری ضروری است. ما در بخش تفسیر قرآن کریم چند مصادر مهمی را در پیش رو داریم و از همه اولتر و برتر اولین مصدری که ما از او استفاده میکنیم عبارت از قرآن کریم خودش، آفتاب آمد دلیلی آفتاب. قرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کریم بعضی حصه از قرآن بعض دیگری را تفسیر میکند. احیانا قرآن کریم در جایی حکم را به شکل مجمل و یا مبهم ذکر میکند، در سوره و یا آیه دیگری این حکم را به شکل تفصیلی و به شکل مفصل توضیح میدهد و تشریح میکند. زیرا آیات قرآنی تفسیر و بیانگر یک دیگر است. مطلبی در جای طور مبهم و مجمل آمده باشد، در جای دیگری آن را به شکل مفصل و به شکل مفسر توضیح و تشریح می کند. مثلا در سوره فاتحه می فرماید صراط الذین انعمت علیهم. در اینجا منظور از منعم علیهم کسانی که بالایشان انعام و احسان پروردگار آمده، اونها را ما منعم علیهم میگوییم، یعنی بالایشان نعمت و احسان پروردگار نازل شده. چی کسانی هستند؟ در اینجا اجمالا ذکر کرد صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که تو بالای آنها انعام و احسان کردی. و در حقیقت یه آیت که مصداق هذه در سوره نساء مشخص گردیده تفصیلا، الله متعال در آیت 69 سوره نساء می فرماید ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. و من یطع الله و رسول، و کسانی که فرمانبرداری الله متعال و رسول گرامی او را به جا می آورد، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینها کسانی هستند که پروردگار متعال بر ایشان انعام نموده. او چه کسانی؟ من النبیین، از انبیا، و صدیقین، از راستگویان و راست بازان و پاک بازان و پاک تینتان، و شهدا و صالحین. و پس فهمیدیم که صراط الذین انعمت علیهم یک جمله مجمل و مبهم و تفسیر این را در جای دیگری در سوره نساء الله متعال به شکل تفصیلی ذکر کرد. کسانی که برایشان انعام شده و احسان شده از طرف پروردگار، اینها انبیاء و صدیقین و صالحین و شهدا هستند و اینا بهترین رفقا و بهترین دوستای همدیگر هستند و هر یکی اینها با یکدیگر در جنت هم نزدیکتر و قسمی که در دنیا اینها نزدیکتر و قریبتر بودن، در آخرت هم اینها با هم نزدیکتر و قریبتر است. برادران و خواهران گرامی و نهایت مهربان و عزیز، این چنین تفسیر، تفسیر مجمل یا تفسیر قرآن که بعضی آیات قرآن بیانگری بعضی دیگری است، مثلا تفسیر قول پروردگار متعال در سوره بقره آیت نمبر 37 می فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام چند کلمات را از طرف پروردگار خود دریافت نمود، فتاب علیه، الله او توبه کرد و الله متعال توبه ی او را پذیرفت و قبول کرد. بیان این کلمات در این آیه موجود نیست. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، چند کلمات، ولی این کلمات در این آیات ذکر نشده. البته در آیات دیگری در سوره اعراف این کلمات را توضیح نموده فرمود که قالا آدم و حوا علیهما الصلاة والسلام فرمودن ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یه کلماتی که در سوره بقره ذکر شده بود فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، کلماتی که از طرف پروردگار برای آدم و حوا تعلیم داده شده بود، او کلمات در سوره اعراف است. اینا اردو گفتن با هم ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگار ما بر نفس خود ظلم نمودیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو ما را نیامرزی و مغفرت نکنی و بر من رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، البته ما از جمله خسرانکاران و تاوانی ها و زیانکاران می باشیم. این یک اصطلاح که قرآن، بعض قرآن بیانگری بعض دیگری هست و طریقه دوم تفسیر قرآن کریم با احادیث یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما قرآن کریم را تفسیر میکنیم در روشنی سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، در روشنی احادیث نبی گرامی صلی الله علیه و سلم. مثلا خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را مفسر و بیانگر قرآن معرفی نموده و برای ما تعلیم داد که پیامبر بیانگر و پیامبر مفسر قرآن کریم است. قسمی که در سوره نحل ما شما می خوانیم آیت نمبر 44 یک آیت نهایت معروف و مشهور است و انزلنا اليك الذكر، ما بر تو ذکر را فرود آوردم لتبين للناس، تاکه تو این ذکر را برای مردم ها بیان بکنی که به طرف تو نازل شده یا به طرف تو فرود آمده، او را به مردم ها بیان بکنی ولعلهم يتفكرون، شاید مردم ها درباره آن فکر بکنند یا تدبر و تفکر نمایند، فکر بکنن. در این آیت مبارکه پیامبر را صراحتن به حیثیت مفسر قرآن و بیانگر قرآن معرفی میکند که پیامبر علیه السلام مفسر قرآن است و بیانگر قرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. من ذکر را بالای تو فرود آوردم و نازل کردم لتبین للناس، ما نزل الیهم، تاکه به مردم ها آنچه را بیان بکنی که به طرف آنها فرستاده شده یا فرود آورده شده، نازل کرده شده. این قرآن کریم از این آیت معلوم می شود که پیامبر علیه السلام بیانگر قرآن کریم و مفسر قرآن کریم است، تاکه مردم ها درباره قرآن بیندیشند. در این آیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم گفتم که به عنوان مفسر و بیانگر معرفی شد یا معرفی گردید، که فهم درست قرآن و دست یافتن به مقاصد بسیاری از آیتها تنها با مراجعه احادیث صحیح و احادیث ثقات میسر و ممکن خواهد بود. برادران و خواهران عزیز و گرامی، ما می توانیم قرآن عزیز را با احادیث صحیح پیامبر علیه السلام بیان بکنیم و به مقاصد قرآنی و مفاهیم قرآنی و مقاصد آیات های مشکل و مفهوم آیات های مشکل و دستیافتن به آنها بدون احادیث صحیحه ممکن نخواهد بود. تنها می توانیم با مراجعه با احادیث صحیح پیامبر علیه السلام در مقاصد آیات قرآنی دست بیابیم و برسیم. برادران و خواهران گرامی، تفسیر پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل همه بخش‌های قرآن، همه جوانب قرآن از قبیل تفصیل مجمل یا تقیید مطلق یا توضیح مبهم و یا تخصیص عام و غیره می باشد. اگر آیات قرآنی مجمل باشد، احادیث پیامبر تفصیل میکند. اگر آیات قرآنی مطلق باشد، احادیث پیامبر تقیید میکند، دولا مقید میسازد. اگر آیات قرآنی مبهم باشد، احادیث پیامبر علیه السلام توضیح میدهد. اگر آیات قرآنی عام باشد، احادیث پیامبر علیه السلام را تخصیص میدهد، خاص میکند. و بخش سومی که ما در تفسیر قرآن به آن نیاز داریم، نیاز مبرم بعد از قرآن و بعد از احادیث، و عبارت از آثار و اقوال صحابه پیامبر علیه السلام و رضی الله عنهم. چونکه راه رسیدن به مفاهیم و مقاصد آیاتهای قرآنی، راه‌های مختلف را ما اختیار می‌کنیم، گاهی از قرآن مدد می‌خواهیم و گاهی از احادیث پیامبر مدد می‌خواهیم و گاهی با آثار و اقوال صحابه می‌توانیم با مشکلات قرآن دست بیابیم و مقاصد آیات‌ها را بدانیم و بفهمیم. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در واقع شاگردان مکتب نبوت و شاهدان عینی نزول قرآن کریم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. ما همه ای ما شما میدانیم اونا گواهان حقیقی و شاهدان عینی و شاگردان مکتب نبوت که اونها زمانی را درک نمودن، یافتن و مشاهده میکردن و میدیدن که وای بر پیامبر علیه السلام چگونه فرود می آید و چگونه نازل می شود. و نخستین کسانی که از این امت محمد علیه السلام مورد خطاب قرآن کریم قرار گرفتن، اونها صحابه اکرام هستند. و تفسیر صحابه اکرام به صورت مستقیم اونها از زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فمن به فمن گرفتن. قسمی که شما میگین ون تو ون، یعنی بالکل از به زبانشان از زبان پیامبر علیه السلام مستقیما بدون کدام واسطه و وسیله و ذریعه مباشرتا و متصلا گرفتن. پس آثار صحابه و اقوال صحابه رضی الله عنهم در ارتباط تفسیر قرآن کریم یکی از وسائل و یکی از ذریعه های نهایت مهمی و یا راه های از جمله راه های مهمی که ما می توانیم با اختیار این راه در مشکلات قرآن دست بیابیم و اونها را دور بکنیم و به تفسیر قرآن و مقاصد و مفاهیم قرآن رسیدگی بکنیم یا برسیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی، در ردیف چارم یا راهی و طریق چارمی که ما می توانیم با اختیار یا با انتخاب این را در تفسیر قرآن دست بیابیم، او عبارت از اقوال تابعین است. تابعین کیستن؟ تابعین کسانی هستند که از صحابه اکرام علم حاصل کردند، شاگردان صحابه. تابعین یعنی شاگردان صحابه، صحابه یعنی شاگردان پیامبر علیه السلام رضی الله عنه. و اینا را ما به تعبیر دیگری اینا را به نام قرون المشهود لها مشهود لها بالخیر، اینا زمانه هایی هستند در زمانه هایی بودند که پیامبر علیه السلام در زمانه اینها و خیریت زمانه اینها گواهی داده. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین زمانه زمانه من و سپس زمانه صحابه و سپس زمانه تابعین است. علمای اسلام در ارتباط این مسئله که آیا اقوال تابعین در تفسیر حجت هست یا نه، ما نمیخواهیم در این ارتباط بسیار گفتگوی تفصیلی بکنم، بلکه قول راجح و قول بهتر این است که اگر تابعین در ارتباط تفسیر آیه از آیتها اجماع کرده باشند، در آن صورت تفسیرشان قابل اعتماد و قابل باور و یقین است. و وقتی که تفسیر اگر از طریق صحابه هم به ما برسد، بازی قوی تر می شود و طاقتورتر می گردد. برادران و خواهران، ما می توانیم قرآن کریم را با اقوال و آثار صحابه تفسیر بکنیم. اگر اقوال و آثار صحابه در تفسیر آیت از آیتها به شکل اجماعی باشد یا اتفاقی در آن اختلافی نباشد، در اون صورت پذیرفتن تفسیر تابعین یک امر مبرم و یک امر قابل اعتماد و باور است. اما در مسائلی که صحابه تابعین اختلاف کردن یا اختلاف نظر دارن، بعضی از ایشان طوری گفتن و بعضیشان طوری دیگری، اختلاف در تفسیر آیتی اگر کرده باشند، در آن صورت تفسیرشان، تفسیر هر یکی از اینها برای ما حجت نیست. البته ما از تفسیر اینها استیناس یا استشهاد، یعنی به شکل شاهد یا به شکل تایید از او استفاده میکنیم، از او استفاده میکنیم. و اما کسانی که بعد از تابعین آمدن، تفسیرشان حجت نمی باشد مگر اینکه تفسیرشان موافق با یا مؤید با تفسیر از آیات یا احادیث یا اقوال صحابه و تابعین باشد. در آن صورت به او تمسک یا به او چنگ زده می شود و او را پذیرفته می شود. یک راه چهارم برای رسیدن در تفسیر. راه پنجم برای رسیدن در تفسیر، یا ما می توانیم قرآن را تفسیر بکنیم، راه پنجم برای تفسیر قرآن لغت عربی. لغت عربی، پس از ماخذ گذشته به لغت عرب مراجعه می شود. یعنی ما او راه را با او راه های گذشته یا از طریق راه های گذشته نتوانستیم قرآن کریم را تفسیر بکنیم، می توانیم با معرفت لغت عرب تفسیر بکنیم. چون قرآن به زبان عربی نازل گردیده و زبان عربی زبان وسیع است که گاهی یک کلمه و یا یک جمله احتمال چندین معنا یا احتمال چند معنا دارد که در همچو موارد یا در همچو مواقع انتخاب و ترجیح یکی از معانی بر احتمالات دیگر بر مبنای لغت، بر مبنای لغت و بر مبنای قرائن خارجی ما ایرا ترجیح می دهیم و انتخاب می کنیم. چون که لغت عرب، قرآن به لغت عرب است و ما می توانیم با انتخاب سیاق و سباق آیت ها در روشنی لغت عرب قرآن را تفسیر بکنیم. و راه ششم و آخری راهی که ما می توانیم در تفسیر قرآن از آن مدد بگیریم و از آن همکاری یا یاری بخواهیم، و اجتهاد است. چونکه ما همه ما و شما می دانیم عقل انسان یا عقل اساس تکلیف شرعی است. انسان تا بالغ نشود عقلش کامل نیست، لہذا مکلف نیست. و انسان مجنون که خللی در عقل داشته باشد تو مکلف نیست، ما او را مجنون میگیم. نبی علیه الصلاه و السلام فرمودند که مجنون، بر عمل مجنون هیچ حکم مرتب نمیشود. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتی یفیق. پس معلوم شد عقل اساس تکلیف شرعی بوده و استفاده از مصادر پنجگانه که تیر شد یا گذشت از عقل نیز کار گرفته می شود. بدون عقل یه استفاده از مصادر گذشته ناممکن است و بدون عقل پذیرفته هم نمی شود. قرآن کریم با ما را، مسلمان ها را یا مؤمنین را با تدبر و اندیشیدن حکم میکند. شما بیندیشید و تدبر بکنید و دستور میدهد. در قرآن کریم دستور داد برای ما، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. ای کتاب که ما با تو نازل کردم کتاب مبارک است و هدف از فرود آمدن کتاب یا هدف از نزول کتاب بالای تو و بالواسطه بالای مؤمن ها و مسلمان ها لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. بخاطر تدبر آیتهای قرآنی ای فرود آمد. وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، تا اینکه عقلمندها پند و نصیحت بگیرند. عقلمندها، أُولُو الْأَلْبَابِ به معنی عقلمندها، باید عقلمندها پند و نصیحت بگیرند از این آیتهای قرآنی. برادران و خواهران گرامی، ما تفاصیل را که خدمت شما یا راههای را که بخاطر تفسیر قرآن که راههای متفق علیها هست که علما و مفسرین قرآن در تفسیر قرآن از این ذریعه و از این وسیله ها استفاده میکنند و دیگر وسیله وجود ندارد که ما قرآن را با آن تفسیر بکنیم. و کسانی که میخوان قرآن را تفسیر بکنن باید این راههای ششگانه را با ترتیب اختیار بکنن. اولا تفسیر قرآن با قرآن یا تفسیر قرآن با احادیث پیامبر علیه السلام و یا تفسیر قرآن با آثار و اقوال صحابه و یا تفسیر قرآن با آثار و اقوال تابعین و یا تفسیر قرآن با لغت عرب و یا تفسیر قرآن با اجتهاد و درایت و استنباط. و ما میبینیم تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با حدیث هیچ کس در این مسئله نزاع و اختلافی ندارد. همچنین تفسیر صحابه، یا تفسیر قرآن با آثار و اقوال صحابه شبیه اتفاق است. لیکن باید بدانیم تفسیر صحابه یا تفسیر قرآن با آثار و اقوال صحابه از خود جایگاه و مقام علیا و رفیع دارد. نزد محققین از مفسرین تفسیر صحابه رضی الله تعالی عنهم بدو شرط این در حقیقت حکم تفسیر پیامبر با خود میگیرد. بعد هم تکرار میکنیم این مسئله یک ذره مشکل است. نزد محققین و مفسرین یا محققین از مفسرین تفسیر صحابه رضی الله عنهم در ارتباط تفسیر قرآن در دو صورت حکم تفسیر پیامبر با خود میگیره. یعنی تفسیر پیامبر گویا تفسیر صحابه گویا در حقیقت و یا در واقع تفسیر پیامبر علیه السلام. صورت اولی روایت صحابه درباره امور غیبی و یا موضوعاتی که به اجتهاد ارتباط ندارد بلکه موضوعات توقیفی است، مثلا از قبیل اسباب نزول، سبب نزول آیات چیست، یا در ارتباط قیامت و یا درباره تمام او و یا سایر اموری که با امور غیبی ارتباط دارد، اگر صحابه تفسیری را در این صورت میکند، این صحابه از اجتهاد خود نمیگوید بلکه تفسیرشان حکم مرفوع یا حکم تفسیر پیامبر دارد، در واقع تفسیر از پیامبر است. چونکه صحابه نمیتوانند در امور اعتقادی یا در اموری که به غیب ارتباط دارد از پیش خود رایزنی بکنن یا اینکه اندازه گیری بکنن، تقدیرن گپ بزنن و یا تخمینن حرف بزنن نخیر. اگر اینا درباره آیات را در ارتباط عقاید و در ارتباط امور غیبی تفسیر میکنن، این در واقع تفسیر پیامبر علیه الصلاه و السلام است. دوم، صورت دوم است که اگر صحابی به نقل از اهل کتاب یا نقل اسرائیلیات، روایت های اسرائیلیات اسرائیل شهرت داشته باشد، شهرت نداشته باشد. شهرت نداشته باشد، در آن صورت ما روایت صحابه را در تفسیر قرآن کریم بدون چون و چرا قبول میکنیم و میپذیریم. دوباره تکرار میکنیم، صحابه ای که در نقل روایت از اهل کتاب و یا در نقل روایت های از بنی اسرائیل مشهور نباشد، ما تفسیر و صحابه را در ارتباط قرآن کریم بدون چون و چرا میپذیریم و قبول میکنیم. ها اگر صحابه ای که معروف به نقل از اسرائیلیات باشد، یعنی روایت های اسرائیلی را نقل میکند یا روایت از اهل کتاب میگیرد، در اون صورت او تفسیر بکند، ما در تفسیر از او اندکی توقف میکنیم، چون که احتمال است واقعاتی را نقل کرده باشد که با دین اسلام سازگار نباشد و به اعتبار اجتهادش باشد یا به اعتبار روایات تاریخی، در اون صورت ما روایتش را نمی پذیریم. مطلب این است که ما رد بکنیم، البته احتمال موجود است، بعد از تحقیق پذیرفته می شود. برادران و خواهران گرامی و عزیز، ما درباره ویژگی های تفسیر صحابه یا خصوصیات تفسیر صحابه می خواهم چند اموری را در خدمت شما عرض بکنم. اولا تفسیر صحابه شامل همه آیات و همه جمله ها و کلمات قرآنی نیست، بلکه تفسیر صحابه کلمات و مطالبی را که نیاز به شرح و یا نیاز به توضیح دارد توضیح می دهد و تفسیر می کند. صحابه اکرام همه آیات و کلمات قرآنی را تفسیر نمی کند، بلکه صحابه اکرام تفسیر صحابه شامل او کلمات و او مطالب مبهمی است که نیاز به تفسیر داشته باشد یا نیاز به تفسیر دارد و یا نیاز به توضیح دارد، اونها تفسیر نمودند. صحابه، هر صحابی تمام قرآن یا همه قرآن و همه کلمات و آیات های قرآن را تفسیر نکردند، بلکه اینها او کلمات یا او جمله ها یا او مطالبی که به شکل مبهم و یا به شکل مجمل در قرآن ذکر بود و مقصد اون فهمیده نمیشد، صحابه کرام را تفسیر نمودن نظر به نیازی که با تفسیر داشت، او تفسیر اونها قابل قبول است. دوم چیزی که میخوام در ارتباط تفسیر صحابه برایتان و نمایم، قلت اختلاف در میان صحابه در تفسیر قرآن کریم. در تفسیر قرآن صحابه با هم اختلاف شدید یا اختلاف زیادی نداشتند و بیشتر اختلاف آنها از قبل اختلاف تعبیر بود، در تعبیر اختلاف بود یا در تنوع در اقسام یا در انواع اختلاف داشتند. اختلافی که تطبیق یا اختلافی که جمع کردن آنها آن اختلافات به یک نقطه مهم ممکن بود، اختلافشان اختلاف تباین نبود، اختلافی که با هم جمع و تطبیقش ممکن نباشد نبود، بلکه اختلافشان سطحی و اختلافشان بسیار کم و زیادتر اختلافشان در تعبیرات و اختلافشان در تنوع و در تفنن بود که می توانیم ما را با هم جمع بکنیم که مقاصدشان یک بود، تعبیرشان مختلف، هدفشان واحد و تطبیقشان یعنی اینکه اختلافشان اختلاف تنوع شکلی است حقیقی نیست. تنوع معنا اختلافشان شکلی است و ظاهری حقیقی نبود. از این خاطر اختلاف صحابه اکرام در تفسیر بسیار کم بود، در میان نظریات آنها اختلاف وجود دارد لیکن سطحی است. سه اون نقطه مهمی که می خواهم برای تان ذکر بکنم، صحابه اکرام در غالب معانی کلمات و مفردات قرآنی را با الفاظ مختصر توضیح دادند. شاید دانسته باشین حرف مرا، صحابه اکرام اکثر و بیشتر معانی کلمات و مفردات را، مفردات قرآنی را با الفاظ مختصر اونها تشریح نمودن یا توضیح دادن، فقط اینقدر. دیگر از جمله خصوصیت های تفسیر صحابه اکرام، صحابه اکرام کوشش داشتن و کوشش میکردن تاکه احکام فقهی یا مسائل اعتقادی در تفاسیر صحابه یا در تفسیر ایشان اندک بوده. اونها در مسائل فقهی زیاده خوض یا زیاده در عمق و مسائل داخل نمیشدن یا در مسائل اعتقادی زیاد بحث نمیکردن و توجیهات آیات غرض تایید نظریات شخصی هیچ جایگاهی در تفسیر صحابه ندارد. که صحابه اکرام آیات را به غرض تایید نظریات شخصیشان از آن استفاده کرده باشد اصلا وجود ندارد، چون صحابه رضی الله تعالی عنهم همه در عقیده متحد بودند. از خاطر اینها آیات قرآنی را با مقاصدهای شخصی یا اغراض شخصی یا غرض تایید اغراضهای مقاصد شخصیشان استفاده نمی کردن، چون که در مابین صحابه در عقاید اختلافی وجود نداشت و چون همه اینها در عقیده متحد و یک دست بودن و یک باور بودن، اختلافاتی که در امت مسلمه بروز نمود درباره عقاید در مابعد، اینا بعد از عصر صحابه در عصر تابعینی پیدا شد، چون که فرقای باطله قدریه، جبریه، خوارج، معتزله، رافضی با فرقای مختلف، اینا وقتی که بروز نمودن باز در عقاید اختلاف آمد، باز در استدلال اختلاف آمد، در اجتهاد اختلاف آمد، در استنباط اختلاف آمد، هر یک به خاطر تایید نظریات خود، نظریات باطل خود، اینها با قرآن، با آیات‌های قرآنی چنگ زدن تا اینکه برای خود هم مددگاری از قرآن یا تایید از قرآن حاصل شود. اما صحابه اکرام همه یک دست و یک باور و یک پارچه و در عقیده متحد و متفق بودن. از خاطر آیات های قرآنی را به خاطر تایید نظریات های شخصی از آن استفاده نکردن اصلا و قطعا. دیگر از وجهه های تفسیر صحابه اکرام یکی این هم است که بیشتر تفسیر در عصر صحابه اکرام به شکل روایات از یک دیگر بود یا به شکل روایات از یک دیگر نقل میشه و شکل تدوین را نداشت، فقط صحابه نقل میکرد به صحابه دیگر، صحابه دیگر و صحابه دیگر. اینها همه در اذهان و در حافظه یا در دماغ صحابه گردش میکرد، به شکل کتاب یا به شکل تدوین و تصنیف موجود نبود. در مابعد وقتی که مثلا تابعین و بعد از تابعین دیگرها آمدن، همین روایاتی که در دماغ صحابه گردش میکرد شخصا به شخص یا در مابین یک دیگر، اینها را در به شکل تدوین اونها ایجاد نمودن و به شکل تصریف فیما بعد. مثلا ما مثال برایتان ذکر میکنم، ابن ابی شیبه که شیخ امام بخاری است یا استاد امام بخاری، او در مصنف خود 2000 روایت را از پیامبر علیه السلام با سند خود نقل میکند از طریق صحابه که 2000 روایت ارتباط دارد به تفسیر قرآن کریم. از این خاطر میاد مرویات ابن ابی شیبه فی تفسیره، یعنی روایت هایی که ابن ابی شیبه در ارتباط تفسیر قرآن از طریق صحابه و سپس از پیامبر علیه السلام نقل نمود. و از جمله ویژگی های دیگر، مثلا در سلسله سند در تفاصیل صحابه نبود، چون که صحابه مباشرتا یا متصل از پیامبر می گرفت، در مابین کدام فاصله وجود نداشت. و دیگر اینکه صحابه همه و همه به اعتبار دین عادل بودند و به اعتبار حافظه اونا ضابط و قوی بودند، قابل اعتماد بودند. و موضوع سند که با وجود آمد و پرسپال شروع شد، ای بعد از فتنه آشوبگران که منجر به قتل السید الحی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه منجر شد، بعد از او با وجود آمد و مطرح گردید. پیش از این کسی در ارتباط سند پرسپال نمی کردن، استفسار نمی کردن که سند تو چیست. وقتی که عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید به دست آشوبگران فتنه جو و فساد پیشه و باغی ها، بعد از او پرسپال آغاز گردید و درباره سند جستجو به وجود آمد که تو روایت میکنی از کی، از پیامبر یا به واسطه از پیامبر. ای بعدن به وجود آمد. برادران و خواهران گرامی، باز ما بین صحابه اکرام مفسران مشهوری در صحابه یا در ما بین صحابه وجود داشت. باز جمله مفسران مشهور صحابه خلفای راشدین چارگانه، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، و سپس عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسى الاشعري و عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين. انها بمفسرين صحابه شهرت دارن و معروف و مشهور بودن. انها مفسرين صحابه است. برادران و خواهران گرامی، ما در ارتباط ترجمه و تفسیر امشب شاید به تفسیر سوره فاتحه رسیده نتوانم و انشاءالله در دو درس آینده خود سوره فاتحه را انشاءالله کوشش میکنم تفسیر سوره فاتحه را به پایان برسانم. ولی چند چیز مهم دیگری در ارتباط ترجمه و تفسیر میخواهم خدمت شما عرض بکنم، تا که برای شما یک نمونه و یا ایدیایی باشد تا بتوانین که ترجمه و تفسیر از هم چه فرقی دارد. ترجمه و حکم ترجمه، ترجمه قرآن، ترجمه، ترجمه را ساکن است، ترجمه، ترجمه یه از فعلله گرفته شده، فعلله. و معنی ترجمه معنی ترجمه سخن یا نوشته را از زبانی به زبان دیگر برگرداندن را گفته می شود. سخنی را از یک زبان، از یک لغت به لغت دیگر نقل بکنیم یا نوشته بکنیم، این را گفته می شود در لغت عرب به معنای ترجمه. به معنای ترجمه قسمی که عربا میلد ترجمه عنه، ترجمه عنه معنی من گفتم که ترجمه عنه قسمی که عربا میگه ترجمه له، ترجمه الرجل له و ترجمه عنه معنی ترجمه عنه معنی درباره او توضیح داد و ترجمه له یا ترجمه الرجل له معنی سیرت و رفتار آن مرد را بیان کرد. ترجم الرجل له و ترجم عنه معنی سیرت و رفتار آن شخص را یا آن مرد را بیان کرد. از این لفظ گرفته شده ترجمان و از این لفظ گرفته شده مترجم. ترجم قسمی که درباره ابن عباس رضی الله تعالی عنه مشهور است، ابن عباس رضی الله عنه عنهما حبر الامتی و ترجمان القرآن، حبر الامتی و ترجمان القرآن. و مترجم هست که ما مترجم هستیم، معنی ما از انگلیسی به فارسی و از فارسی به عربی، از عربی به اردو و از یک زبان به زبان دیگر ترجمه میکنیم. مترجم معنی صیغه اسم فاعل، ترجمه کننده که از یک زبان به زبان دیگر ترجمه میکنه. و ترجمان و مترجم معنایش برگرداننده از زبانی به زبان دیگر، ایره گفته می شود مترجم و ایره گفته می شود ترجمان. خواهران و برادران گرامی، ترجمه دو قسم است. ما می خواهم اصل مقصد بیان بکنم. ما سابقا می خواستیم که ترجمه کلمه با کلمه یک نمونه از او را پیش بکنم، ولی ما در این مورد متردد بودم که ترجمه کلمه با کلمه آیا شرعاً درست است یا درست نیست. ترجمه به دو بخش تقسیم می شود یا دو بخش اساسی دارد. اول ترجمه حرفی که ما شما او را ترجمه تحت لفظی یا ترجمه کلمه با کلمه میگویم. و یه ترجمه حرفی یا تحت لفظی عبارت از برگرداندن کلام از زبانی به زبان دیگری با رعایت ترتیب، نظم، شیوه و تمام معانی آن. با تمام معانی آن که ما از یک زبان به زبان دیگر که مفهوم کامل او زبان را به زبان دیگر به شکل عینی و به شکل کامل نقل بکنیم. قسمی که هو به هو هر چیزی که مفهوم در او زبان داشت و مقصدی که در او زبان بود او را ما به طور کلی و به شکل کلی به زبان دیگر نقل بکنیم. اینه گفته می شود ترجمه، اینه گفته می شود ترجمه، اینه ترجمه تحت لفظی گفته می شود یا به اصطلاح ترجمه کلمه به کلمه گفته می شود. قسم اول. قسم دوم ترجمه تفسیری است. ترجمه می کنیم تفسیری معنی مفهوم جمله را با معنا و مفاهیمش، جمله را با تمام معنا و مفاهیمش از زبان عربی به زبان غیر عربی عجمی نقل بکنیم. این وقت میشه ترجمه تفسیری، معنا نقل معنا و مفهوم کلام از یک زبان به زبان دیگری بدون در نظر داشت ترتیب و نظم. ما ترتیب و نظم در نظر نمیگیریم در ترجمه تفسیری، اما در ترجمه تحت لفظی رعایت ترتیب و نظم و شیوه سیاق و سباق تمام معانی آن در نظر باید باشد. این فرق اساسی و بنیادی در ترجمه تحت لفظی و ترجمه تفسیری است. بازم مختصرا برایتان میگویم، ترجمه تحت لفظی گرداندن کلام از یک زبان به زبان دیگری لیکن باری آیت ترتیب و نظم و شیوه سیاق و سباق باشد. اما ترجمه تفسیری نقل معنا و مفهوم کلام از یک زبان به زبان دیگری بدون رعایت یا بدون نظرداشت یا در نظرداشت ترتیب و نظم آن. ما در نظم و ترتیب آن نمی بینیم و او را مد نظر نمی گیریم، فقط می خواهیم مفهوم آیت برملا شود و معنای کلمه یا معنای جمله و ظاهر و هویدا شود. مقصد این می باشد. وقتی که با این فرق ما دانستیم که در موقع تفسیر ترجمه تحت لفظی و تفسیر و ترجمه تفسیری که تعریف از دو دانستیم کم اندکی، ترجمه لفظی ممکن نیست. چرا؟ شاید شما هم اعتراض بکنین یا پرسان بکنین، ترجمه لفظی ممکن نیست. چرا؟ بخاطری که شیوه، ادبیات و تقدیم، تاخیر، ترکیب کلمات در یک زبان با زبان دیگر تفاوت دارد. شاید کلمه در یک زبان، فرض بکنین کلمه عربی، در زبان عربی وقتی که او را ما میخواهیم به زبان فارسی نقل بکنیم، ما نمیتوانیم با تمام تقدیم و تاخیر و شیوه ادبیات و سیاق و سباق را به شکل کلی به زبان فارسی بیاوریم. تفاوتی دارد. علاوه بر آن امکان ندارد که تمام اسرار سخن یا حکمت ها و لطایفی که در او زبان موجود است یا در او کلمه موجود است، ما با ترجمه لفظی تمام او اسرار و رموز یا حکمت و لطایفی که در او کلمه موجود است ما او را به زبان فارسی هم بیاوریم. ممکن است ما فقط کلمه ترجمه کلمه را نکنیم، لیکن کلمه ای که در عربی موجود است چه اسراری دارد و چه حکمتی دارد و چه بلاغت و فصاحتی در او موجود است و چه لطایف و نکاتی در او موجود است، ما نمیتوانیم در ترجمه لفظی فارسی یا پشتو یا اردو تمام او مقاصد آورده بتوانیم. مثل ما بگویم که حکمت، کلمه حکمت، کلمه حکمت یا کلمه شام جامعی و مانیست. آره، ما حکمت ترجمه بکنیم به معنای در فارسی هم به معنای حکمت، به معنای حکمت، لیکن او مفهوم، او اسرار، او رموز و او حکمت ها و لطایف که در او زبان عربی موجود است ما نمیتوانیم با ترجمه یک لفظ فارسی یا لفظ پشتو یا اردو ایره مکمل نکنیم. شیوه های ادبی یک زبان یا یک زبان را بدون کم و کاست، بدون کم و بیش به زبان دیگر انتقال داده شود، یه از جمله ناممکنات است و یه ممکن نیست چنین کاری را ما انجام بدیم. از خاطر تفسیر یا ترجمه تحت لفظی یک اگرچه گاهی انجام می دهیم، لیکن نمی توانیم کما حق و حق لفظ را که یا محتوای لفظ را، محتوای کلمه عربی را با تمام محتوایی که او دارد نقل بکنیم به زبان دیگری، این ناممکن است. و دیگر ما در این بخش از درس خود فقط یک کلمه، یک جمله ای را می خواهم خدمت شما پیش بکنم و بعد از درس خدا توقف می دهم، باز به طرف سوالات و جوابات شما می روم انشاءالله. ما سوره فاتحه را آغاز می کنیم و قبل از آغاز سوره فاتحه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما حرف خود را از استعاذه یا از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز میکنه و سپس از بسم الله الرحمن الرحیم پرده میورداریم و بعد از ما در سوره فاتحه داخل میشیم و کوشش میکنم که سوره فاتحه را در دو درس مختصر که یک ساعت باشد به پایان برسانیم. اگرچه برای مشکل است در دو ساعت ما سوره فاتحه را تفسیر بکنم ولی بعد هم کوشش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از خود تفسیری دارد و تفسیری این را گفته می شود تفسیری استعاذه. تفسیری استعاذه، استعاذه معنی طلب العوض، یعنی خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه چیزهایی که می خواهم در ارتباط استعاذه بگویم، اولا استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا خواندن استعاذه به اتفاق علما و دانشمندان اسلامی اعم از مفسرین و محدثین، آیه ای از قرآن کریم نیست، بل اتفاق با اتفاق علما، مفسرین، محدثین، محققین، دانشمندان اسلامی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه از قرآن کریم نیست، بلکه مقدمه برای قرائت قرآن است. این را باید بدانید. خواندن اعوذ بالله چیزی دیگری، حکم دیگری دارد، اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزئی از قرآن کریم یا آیتی از آیات قرآن کریم با اتفاق علما نیست، بلکه مقدمه و یا تمهید برای قرائت قرآن کریم. و در ارتباط استعاذه یا در ارتباط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می خواهم در پنج مبحث یا پنج مباحث مختصر با شما گفتگو کنم یا در پنج موارد با شما گفتگو کنم یا در پنج موارد بحث بکنم. مورد اولی صیغه ها و روایات وارده در استعاذه. صیغه ها و روایات وارده در استعاذه دو صیغه است. دو صیغه. استعاذه در آغاز تلاوت قرآن با الفاظ و صیغه های دوگانه انجام داده می شود یا وارد شده هست. اول صیغه اولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و صیغه دومی بنابر روایت صحیح که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز بعد از دعای استفتاح، یعنی بعد از سبحانک اللهم و قبل از آغاز قرائت، استعاذه را با این الفاظ می خواندند. چه الفاظ؟ اعوذ بالله السمیع العلیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه و نفخه و نفثه، من همزه و نفخه و نفثه. معنی است که پناه می جویم با خداوند شنوا و دانا، از شیطان رانده شده، از وسوسه ها و تحریکات آن، از دمیدن و کبر آن، از دمیدن و نفخی، از دمیدن و نفسی، از کبر آن ما پناه می خواهد. پس انسان می تواند با هر یکی از این الفاظ، از این الفاظ وارده از پیامبر یا منقوله از پیامبر صلی الله علیه و سلم، استعاذه را بخواند. بلد اولی میخوانین یا بلد دومی، کدام حرجی ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفسه من همزه و نفخه و نفسه. هر کدام ایرا بخوانیم درست است. اما جمهور علما و قرای قرآن کریم، قاریان قرآن کریم، اونها صیغه اولی را یا لفظ اولی را ترجیح دادن، چون این لفظ برگرفته شده از قرآن و یا آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سوره نحل است آیت 98 که از این آیت گرفته شده یا جزی از این آیت است. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بنابراین این قرآن قرآن و جمهور علماء لفظ اولی را ترجیح می دهند، لفظ اولی را ترجیح می دهند. ما چون که وقت به پایان رسیدم نمی خواهم برای شما ازعاج یا شما را پریشان بکنم، درس خود را در اینجا توقف می دهم. انشاءالله فردا از اینجا یا در درس آینده از اینجا آغاز می کنم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.